سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کنپارس و این برنامه چشم‌انداز مهاجرت هست یا همون Immigration Perspective، برنامه شماره 186. امروز 9 اکتبر 2020 هست میلادی و 18 مهر ماه 99 خورشیدی. ساعت در تهران کمی بعد از 9 شب است. ما یک تأخیر کوچولو داشتیم به دلیل مشکل فنی که پیدا کردیم، صدا تصویری کمی ایراد داشت. برابر این با تأخیر برنامه‌مون رو شروع می‌کنیم. ساعت 9 شب به وقت تهران هست و در شرق کانادا ساعت 1:36 است. 37 دقیقه است دقیقاً. و در غرب کانادا ساعت 10:37 دقیقه است. به صبح البته. خب به حضور شریف شما که برنامه 186، یعنی ما نزدیک 5 ساله داریم برنامه رو اجرا میکنیم. در این برنامه ما با سوالات ارسالی شما در حوزه مهاجرت پاسخ میدیم و سعی میکنیم که آخرین تحولات مهاجرتی رو هم خدمت شما بگیم. خب اولین تحول مهاجرتی این هفته این بوده که بالاخره وزیر مهاجرت کبک، بالاخره وزیر مهاجرت فدرال کانادا، آقای وزیری که تازگی آقای مارک اسمشه، به تازگی در واقع منصوب شده بودن قبل از اینکه کووید بیاد، و ایشون قول داده بود که در ارتباط با اسپانسرشیپ پدران و مادران و پدر بزرگان و مادر بزرگها سیستم جدیدی رو اعلام بکنه و در واقع اصلاحی رو در سیستم انجام بدن که اون اتفاقات سالهای گذشته نیفته و 10,000 پرونده رو بگیره. قولشون برای آوریل بود، یعنی در ماه ژانویه قول داده بودن که آوریل این کار رو میکنن، که با توجه به داستان کووید این اتفاق نیفتاد و بالاخره همین هفته اعلام کردن که 10,000 پرونده رو میگیرن. سیستم جذب پرونده هم در واقع همون سیستم اکسپریشن آف اینترست هست، یعنی آدمی که میخواد پدر یا مادرش رو اسپانسر بکند میتونه فرم آنلاین رو پر بکنه و بین فاصله در واقع 13 که بشود از همین هفته آینده، 13 تا 3 نوامبر این فرصت رو دارن افراد که این کار رو بکنن و بعد از اون حالا نتایج قرعه کشی در میاد و بعد افرادی که اسمشان در آمده است میتوانن پدر مادر خودشون رو در صورت داشتن شرایط اسپانسر بکنن. عرض کردم که این ماجرا لاتاری نیست به معنای اون چیزی که در لاتاری آمریکا و اینها شنیده اید. افرادی که فقط واجد شرایط هستند و امکان اسپانسر کردن پدر مادرشون رو به لازم مالی دارند باید در این ماجرا مشارکت بکنن و در واقع این داستان قرعه کشی فقط برای دادن فرصت مساوی به افراد است. چون اگر بگن که آقا مثل سال قبل بگن که هر کسی زودتر اپلیکیشنش رو فرستاد یا زودتر آنلاین ثبت کرد، اون وقت اتفاقی که میفته بعضی افراد با امکانات بیشتر به لحاظ الکترونیک و کامپیوتر اینها ممکنه فرصت بیشتری رو داشته باشن، بعضی ها کمتر، تقلب توش زیاد میشه. اهالی هند و چین هستن که امکانات خاصی رو دارن که میتونن در کسری از ثانیه تعداد زیاد پرونده رو وارد سیستم بکنن. برای جلوگیری از این ماجرا این رو گذاشتن و از اون طرف هم اون سیستم فرست کام فرست سرو که افراد بس این مدارکشون رو میفرستادن و بعد تعداد اپلیکیشن اضافی رو برمیگردوندن، خب اونم خیلی منطقی نیست که این همه پرونده بره و بعد این همه هزینه بشه که برگرده و اینها. بنابراین این روش به نظر من درستی است، به شرط اینکه اون مشکلاتی رو که در دوره‌های قبل باهاش داشتیم که هر کسی میتونست این فرم رو پر بکنه، گذشته از اینکه در واقع امکان اسپانسر کردن پدر مادرش رو لازم قانونی دارد یا ندارد، خب اگر این برطرف شده باشه خب میتونه سیستم بسیار خوبی باشه. چرا؟ چون در دوره‌های قبل افرادی که حتی اصلا خودشون استاتوس نداشتن، طرف فکر میکرد که داره لاتاری بر پدر مادرش انجام میده و خودش هم ویزای ویزیتور اینجا داشت، بعد میخواست بر پدر مادرش اقامت بگیره. دانشجویان، کسانی که ویزای ویزیتور دارن و کسانی که پرمننت رزیدنت هستن و شرایط مالی رو ندارن نمیتونن، حتی اگه سیتیزن باشید و شرایط مالی رو نداشته باشید نمیتونید. بنابراین کسانی که ویزای اقامت دائم ندارند و کسانی که سیتیزن کانادا نیستند که اصلا نمیتونند. کسانی که ویزای اقامت دائم دارند و سیتیزن کانادا هستند در صورتی میتونند که شرایط مالی رو تأمین کرده باشند و شرایط مالی هم برای کسانی که در خارج از کبک هستند 3 سال است که بایستی یک عددی رو ببینند، یعنی با متناسب با تعداد اعضای خانواده و تعداد آدمایی که قرار اسپانسر بشوند. و کسانی که در کبک هستند فقط درآمد سال 2020شون عملا ملاک هست، یعنی سال گذشته. در واقع برای سال 2021 شما پرونده ها رو خواهید فرستاد، بنابراین سالهایی که مورد نظر هست سالهای درآمد شما در سال 2020، 2019 و 2018 است برای غیر کبکی ها، برای کبکی ها 2020. و کسانی هم که تحت تاثیر طبیعتا ماجرای کووید قرار گرفتن، خب شرایط خاصی رو اعلام شده و 30% اضافه درآمد رو در نظر نمیگیرن، که این فقط برای فدرالی هاست، برای کبکی ها اصولا رقم پایین تر بوده. بنابراین فقط کسانی فرم پر میکنند، احتمالا هنوز که ما فرم رو ندیدیم، احتمالا کسانی که فرم رو به گونه در واقع طراحی کردن که افرادی که واجد شرایط نیستن نتونن تکمیل بکنن یا مشخص بشه خودشون متوجه بشن که نمیتونن، ولی در صورت باید ببینیم که چه میشود. ممنون از توجهتون به این قسمت. اگر خواستید که پدر مادرتون رو در واقع اسپانسر کنید، حتما با ما تماس بگیرید. بهترین سرویس رو از کنپارس خواهید گرفت و خب طبیعتا اگر اسم شما در قرعه کشی در نیاید، در اون ماجرای 10,000 نفر اول نباشید، شما میتونید پروندهتون رو حفظ کنید برای سال بعد. سال بعد گفتن ما 30,000 نفر رو میخواییم بردیم، بنابراین سال بعد افراد شانس بسیار بیشتری رو دارن. و اگر هم که خواستید پروندهتون رو بهتون پس بدیم بدون اینکه هزینه ای ازتون کسب بشه، به جز یک هزینه بسیار جزئی، ولی میتونید برای سال بعد تو سیستم ما حتی اگر قرعه کشی برنده نشدید پروندهتون رو نگه دارید. در هر صورت میریم سوال سوالات این هفته. بله، جاسم هلالی یک سوالی رو پرسیدن که من نمیفهمم. نمیشن بنده به همراه خانواده به صورت ردیفی از ایران خارج شده ایم. برای ورود کودکان خانواده که زیر 12 سال در زمان کووید مشکلی وجود دارد. من متوجه نمیشن. نمیفهمم که ردیفی یعنی چی؟ یعنی هممون خارج شده ایم به ترتیب، یا اینکه در یک فلان خارج شدن شما حالا برای ورود کودکان خارج از دولت از زمان کووید مشکلی وجود دارد؟ ورود به کجا؟ ورود کودکان به کانادا، ورود کودکان به ایران؟ نمیدونم، سوالتون اصلا مفهوم نیست و نمیدونم دوستان چطور این سوال تایید کردن. خب حسین بی پروا نوشتن که بله با درود سپاس در راهنمایی های مفیدتون، آیا پرداخت یک جا برای 2 سال شهریه دانشگاه راه را برای دریافت ویزای تحصیلی از جهت پرپس آف ویزیت منظورشون بوده هموار می کند؟ یکی از فاکتورهای در واقع مفیده که نشون میده که واقعا شما در قصد درس خوندن دارید، ولی اینکه فکر کنید این رو گارانتی میکنه، خب خیر. و بعدش هم خب دانشگاه باید این پول رو بخواد از شما بگیره. اگر دانشگاهی هست که در واقع این وایس میکنه برای کل 2 سال پول میخواد از شما بگیره، خب بله میتونه، ولی این معنیش این نیست که بقیه فاکتور رو دیگه در نظر نمیگیرن، که شما چند سالتونه، که چرا میخواید این رشته رو بخونید، اینکه تایتون به ایران یا کانادا چه چوریست، اونها هم مهمه و اینجا اونا رو نمیگیره. مینا نوری میگه که آیا با توجه به اینکه متولد 59 هستم و 41 سال دارم، علاقه و استعداد خوبی در رشته نقاشی دارم، میتونم در کانادا رشته تحصیل کنم و بعد از اتمام تحصیل مجوز کار در کانادا بگیرم و هزینه تحصیل چقدر میشه؟ خب بستگی داره که شما بقیه تا الان چه کار میکردید. یه دفعه که این استعداد نقاشی در شما حلول نکرده، بله شما هیچ منعی برای تحصیل در رشته نقاشی ندارید، کسی مانع شما نیست، اما این مهم است که تا الان چه میکرده اید. آیا در این حوزه نقاشی اصلا تلاشی کردید؟ تابلوی دارید، نمیدونم کارنامه‌ای دارید؟ خب اگر دارید مشکلی نیست. هر کس هم که اینجا درس بخونه بهش فعلا بر اساس قانون مجوز کار برای مدت محدودی بعد از اون میدهند، که البته زمینهای اقامت دائمش رو فراهم میکنه. هزینه تحصیل هم بسته به این دارید شما کدوم دانشگاه میخواید برید. میتونید نگاه بکنید دانشگاه مختلف، قیمتشون در سایتشون هست، ولی معمولا فکر میکنم دور بر 15,000 تا 20,000 دلار باشد، اگر بیشتر نباشد، چون هر رشته هنری است. و دانشگاه کنکوردیا میدونم که در این زمینه در واقع خوب داره کار میکنه و میتونید با ایشون با اونها هم در تماس باشید. concordia.ca وبسایتشون هست. بله، یک سوال خیلی خوبی کرده خانم وحیده، نوشته که نامزدم برای مهاجرت دائم از طریق اکسپرس انتری، سیستم اکسپرس انتری اقدام کرده و الان یک ساله که منتظر ویزاست. ایشان نگاه به اصلا قرارداد به کمپاس برای مدارک مجرد بوده، چنانچه الان عقد رسمی کنیم آیا مشکلی پیش میاد در روند صدور ویزاشون یا خیر اگر ازدواج مثبت شه ممکن پرونده باطل بشه؟ هیچ دلیلی نداره که پرونده ایشون باطل بشه. ایشون اگر پروندهش نوشید که منتظر ویزاست، یعنی چی؟ یعنی که انتخاب شده در سیستم اکسپرس انتری و بعد از 3 ماه ما پروندهش رو فرستادیم به اداره مهاجرت. یعنی الان شما در برنامه فدرال اسکیل ورکر فایل نامبر دارید. اگر این چنین است که فکر میکنم این طور است، شما هیچ مشکلی ندارید، ایشون میتونه ازدواج بکنه و پرونده و شما رو هم ما به پرونده ایشون اضافه میکنیم، هیچ مشکلی هم بر پرونده پیش نمیاد. این یک سوال بسیار مهم هست در مورد اکسپرس انتری. در سیستم اکسپرس انتری به افراد تصور میکنن که اگر به عنوان مجرد وارد سیستم شده اند تا آخر زمانی که ویزا بگیرن بایستی که حتما در واقع وضعیت مریتال استاتوسشون عوض نشه، که اینطور نیست. ببینید در مورد تغییر وضعیت تأهل، اونهایی که در سیستم اکسپرس انتری دارن کار میکنن، اقدام میکنن، آن چیزی که مهم هست اینه که اگر شما مجرد اقدام کرده اید، وقتی ازدواج میکنید بعد از این باشد که پرونده شما در فدرال فایل شده است. یعنی اگر به عنوان مجرد در اکسپرس انتری اینویتیشنز رو بگیرید و بعد توی فاصله که دارید مدارکتون رو آماده میکنید ازدواج بکنید، خب اون وقت این مسئله هست که آیا اینویتیشن شما ولید هست، یعنی هنوز اقدام بعدیتون انجام ندادید، بنابراین این مسئله میشه برای شما. یعنی شما باید دوباره به عنوان متأهل برید توی سیستم ببینید اینویتیشن میگیرید یا نه. اما اگر اینویتیشنتون رو گرفتید به عنوان آدم مجرد و به عنوان مجرد هم اپلیکیشنتون رو فرستادید و فایل نامبرتون آمد، حالا اگر اینجا اقدام کردید برای ازدواج و پرونده و همسرتون رو اضافه کردید، هیچ اشکالی ندارد و نگران نیستن. بر نمیگرده تو سیستم اکسپرس انتری، یعنی که حتما باید حتما تعداد امتیازاتتون درست باشه و اینا، نه همچین چیزی نیست. علی میگه که با توجه به اینکه افرادی دانشجویی وارد کانادا میشن برای دریافت اقامت دائم، خب نهایتا بعد وارد سیستم اکسپرس انتری بشن و در این سیستم افراد با سن بالا شانسی ندارن، آیا میتونه اجازه که بعد یک فرد 45 سال اقامت دانش عملا مجبور به اقامت دائم نخواهد شد؟ نه لزوما، چون فقط یه فاکتور سن که ما نداریم، که مگر فقط فاکتور سنه. شما میتونید در سیستم اکسپرس انتری برید در expressentry.ir که سایتی است که مال کمپارس هست، expressentry.ir چک کنید ببینید وضعیت امتیازتون چیست در سنین مختلف با وضعیت زبان مختلف، میتونید بالا پایین کنید ببینید که نهایتاً آیا در چه حالتی ممکن است که بشه. ولی اینجوری نیست، بعد سطح تحصیلات شما مهمه. ممکنه یه آدم لیسانس 45 ساله نتونه، داری فوق لیسانس 45 ساله میتونه. بعد نگاه بکنید ببینید که چه امتیازی رو دارید میارید و ضمن این که بحث کارم هست. شما سیستم اکسپرس انتری فقط در 2 تا برنامه است، یکی فدرال اسکیل ورکر، دیگری هم کنیدن اکسپرینس کلاس. در کنیدن اکسپرینس کلاس خب یه جوری دیگه قضیه اول سابقه کار کانادایی هم شما روی ماجرا دارید، تحصیلات کانادایی رو هم دارید. بنابراین این قاعده کلی نمیشود گفت جناب آقای علی عزیز. خب میریم سراغ سوال بعدی. امروز سوالات زیاد هست. رضا ف نشه، من با ویزای توریستی در کبک هستم، آیا کارفرما برای استخدام نیاز به دریافت LMIA دارد؟ بله که دارد. ویزای توریستی شما هیچ نقشی در این ماجرا ندارد. محسن میگه که آیا در برنامه استارتاپ امکان ارائه تر در قالب یک استارتاپ یک نفره وجود دارد؟ طبیعتاً بله، کاملا وجود داره. افراد در واقع گروهی که برای استارتاپ اقدام میکنیم بین 1 تا 5 نفر میتونه باشه. بنابراین یک نفر هم کاملا ممکن هست. بله. آقای به اسم رضا قهویانی نوشته آقای کمپاس برای روش مهاجرت انتقال فناوری پرونده میپذیره در صورت امکان. ما چیزی به اسم روش مهاجرتی انتقال فناوری نداریم. اگر این یه همچین چیزی امکانش در برنامه استارتاپ ویزا پروگرام هست، استارتاپ ویزا که در اونجا همچنین، ولی چیزی به اسم روش مهاجرتی انتقال فناوری نداریم. اگر شما کسی به شما گفته که ما میخواهیم شما رو در روش انتقال فناوری اقدام بکنیم براتون، بدونید که خب در واقع یه چیزی رو پیچاندند، داستان استارتاپ هست. این یه مسیر است. اگر بخواید بحث اقامت دائم بگیرید فقط از همین مسیر ممکن است، هیچ مسیر دیگه‌ای وجود نداره. استارتاپ ویزا پروگرام بعد چیزی به همچین روشی زیر این همچین عنوانی ما نداریم. بله، حالا اگر بحث ویزای موقت باشه، در بحث ویزای موقت شما ممکنه بتونید ویزای کار بگیرید در قالب IMP International Mobility Program، که حالا اون هم داستانای خودش رو داره، ولی ویزای موقت هست، نه ویزای دائم، اقامت دائم نیست. کیمیا میگه که راجع به اسپانسرشیپ والدین، منظور همون پدر و مادر هست. ما کلمه زیبای پدر و مادر رو داریم، میگیم عربیش رو میگیم والدین. آیا فقط من فرزند میتونم فرم ثبت نام رو بفرستم، یا همسر من هم میتونه به صورت جدا با اطلاعات خودش فرم اسپانسرشیپ برای همسر، برای پدر و مادر من رو بفرسته؟ و در واقع برای والدین شانس هم میشه ما دو فرم ثبت نام جدا برای اسپانسرشیپ والدین من بفرستیم؟ خیر، همسر شما میتونه بعدن که میخواید اسپانسر کنید، شما اسپانسر هستید، همسر شما میتونه به عنوان کوساینر یا ضامن شما در واقع توی این ماجرا مشارکت بکنه و درآمد به همسر شما اضافه میشه به درآمد شما و شما میتونید الیجیبل باشید برای اقدام کردن. بنابراین نه، پدر مادر شما، فقط شما هستید که میتونید براشون فرم رو پر بکنید، همسرتون میتونه برای پدر مادر خودش کار بکنه، نه برای پدر مادر شما، چون همسر شما نمیتونه اسپانسر پدر مادر شما بشود، میتواند شما رو در اسپانسر کردن همسر پدر مادرتون کمک بکنه به عنوان کوساینر. بله، موگه محمدزاده نوشتن شرایط اکسپرس انتری برای شهر نیو برانزویک به چه صورت است؟ ما شهری به اسم نیو برانزویک نداریم، استان نیو برانزویک داریم، حداقل مبلغ تمام کنه ما باید چند نمره آیلتس داشته باشیم. اکسپرس انتری برای نیو برانزویک فکر نمی کنم که اسپسیفیک باشه. ببینید شما در برنامه اکسپرس انتری پرونده باز میکنید و بعد از اینکه پرونده‌تون رو باز کردید، یه لحظه عذرخواهی می‌کنم، بعد از اینکه پرونده‌تون رو باز کردید ممکن است از یکی از استان‌ها که مثلا میتونه یکیش نیو برانزویک باشد امکان رو این رو پیدا بکنید که در واقع نامینیشن بگیرید، که این نامینیشن 600 امتیاز به شما اضافه می‌کنه و شما میتونی. حالا اینکه چطور میشه نامینیشن استان نیو برانزویک رو گرفت داستان مفصلی است که به من ایمیل بزنید ببینم اصلا شرایطی دارید، آیا کسی رو در نیو برانزویک دارید یا ندارید، و بقیه ماجرا که بتونیم راجبش بیشتر صحبت بکنیم. اقبال فهندج نوشتن که آیا اقدام همزمان برای برنامه اکسپرس انتری و آریما تداخلی در پرونده‌ها ایجاد می‌کند؟ خیر، هیچ مشکلی ندارد. آیا شبه برای افسر مهاجرت جانش که اگه ما قصد داریم درکی بگیرد چرا از طریق سیستم مهاجرت دیگری اقدام همزمان کردیم؟ دو تا مسئله اینجا خیلی مهم هست. در واقع سوال ایشون از آنجا برمیاد، از این آقای سوال آقای اقبال از آنجا برمیاد که میداند که شما برای کبک و برای غیر کبک وقتی میخواید اقدام بکنید مهم هست که در واقع اینتنشنتون چیست، آیا قصدتون زندگی در کبک هست یا غیر کبک. بنابراین در واقع خواستگاه ذهنی ایشون طرح سوال در اون خواستگاه کاملا درسته. حالا اما دو تا مسئله هست. سوال ایشون اینه که آیا من میتونم در اکسپرس انتری که میگه برنامه که برنامه نیست، یا آریما که باز میگه برنامه برنامه نیست، همزمان شرکت بکنم؟ بله میتونید. سیستم اکسپرس انتری و سیستم آریما هر دو در واقع اقدام مهاجرتی نیستند. وقتی شما روش پروفایل دارید، پروفایل ایجاد میکنید، در واقع اعلام علاقه مندی میکنید. یک نکته اول اینه که هرگز کبک نمیداند که شما در اکسپرس انتری در واقع پروفایل دارید، هرگز فدرال هم نمیداند که شما در آریما پروفایل دارید. این نکته مهم. نکته مهم دیگر این که اصلا شما وقتی پروفایل دارید اقدام مهاجرتی نکرده اید، هیچ کاری نکرده اید. حالا تو هر کدوم از اینا که اینویتیشن گرفتید، خب پروندهتون رو میفرستید و طبیعتا هم اقدام شما در کبک به معنی اینتنشن شما زندگی در کبک است و اقدام شما در فدرال به معنی اینتنشن شما در زندگی در غیر کبک است. و فقط جایی مطرح میشه که حالا شما هم اینویتیشن کبک رو گرفتید، هم اینویتیشن کانادا رو گرفتید، فقط اونجاست که حالا شما پس الان من هر دو تا که هر دو تا رو ما توصیه نمی‌کنیم که اقدام بکنید، یکیشو اقدام بکنید که همچی اتفاقی هم خیلی بعیده بیفته این روزها. برابر این جواب ایشون اینه که بله، شما میتونید همزمان هم تو اکسپرس انتری پروفایل داشته باشید هم در آریما، هیچ اشکالی هم ایجاد نمی‌کند، خیلی هم الان به قصد زندگی شما بر نمیگردد. افسر از هر دوی اینها لزوما مبتلی نیست و شما اقدام اصلیتون رو وقتی انجام دادید در واقع اونه که حساب است که حالا یا اکسپرس یا در نیرو متخصص فدرال اقدام میکنید، در نیرو متخصص کبک اکسپرس انتری و آریما برنامه مهاجرتی نیستن. بنابراین مشکلی نیست، نگران نباشید. محسن میگه که در کانادا دانشجوی دکترا هستم، آیا به عنوان مدرک زبان برای اپلیکیشن سیتیزنی میتونم ویزا نمره دانشگاه رو به دادن فارغ التحصیل شده باشم؟ نه، تحصیل ملاک است، نه فارغ التحصیل شدن. برابر این شما میتونید ویزا نمراتتون رو ارائه بدید. سعید میگه که آیا از نظر اداره مهاجرت کانادا ویزای کشور دیگه مثلا امارات یک ترول داکیومنت محسوب میشود؟ ویزا ترول داکیومنت نیست. ترول داکیومنت مثل پاسپورته یا چیزی که جایگزین پاسپورت می شود، اینش میگن ترول داکیومنت. ولی حالا اصلا منظور چی هست من نمیفهمم. یک ترول داکیومنت حساب می شود برای کجا رفتن، به چه منظور؟ متوجه سوالتون خیلی نامشخص است. حالا فرض این که ترابل داکیومنت حساب بشود و نشود، تفاوتش چیست؟ در کدام دعوا در ارتباط با چه موضوعی؟ وحید میگه که در نامه بایومتریک ذکر شده که 3 ماه فرصت انگشت‌نگاری داریم، آیا این با شرطی که سفر به ترکیه مشکل است؟ حتما این کار باید در طول آن 3 ماه انجام شود. قاعدتا اگر نشود باید بنویسید که چرا نشود یا درخواست بکنید اکستند بکنن. خیلی موضوع بایومتریک جدی نیست تا زمانی که پرونده شما به مرحله جدی تر برسه. حتی باز بستگی داره که الان شما بایومتریکتون رو برای چه کاری قرار انجام بدید. اگه برای اقامت دائم هست خیلی مسئله عادی نیست. اگه برای اقامت موقت است بله، چون اگه نیاد میتونن دیسیژن میگن خب ویزاتون رو نده. ولی سعی کنید کارو بکنید. و نکته دیگه این که اگر نتونید ویزا ما انجام بدید یا ایمیل بزنید و دلیلش رو بگیرید و درخواست کنید اکستند کنم. بعد علی میگه که آیا افزایش تعداد اعضای گروه در برنامه استارتاپ باعث افزایش ریسک ریجکت شدن پرونده میشود؟ چون با ریجکت یکی از هم گروه ها بقیه هم ریجکت میشود. نکته خوبی است. اولا که حالا این یک مسئله است، آیا با ریجکت شدن یکی از همگروهی ها بقیه هم ریجکت می شوند؟ بله، بر اساس قانون اگر یکی از افرادی که در استارتاپ حضور داره ریجکت بشه، بقیه از گروه هم ریجکت می کنن. البته این باز فرق می کنه که این قابل بحث است که در واقع فردی که این اتفاق برش می افته اسنشال است یا اسنشال نیست، که حالا داستان فنی ریزی دارد که بماند. داستان این که اگر یک کسی رد بشود دیگران هم رد میشوند، بعد ببینیم که چرا افراد ممکنه در استارتاپ رد بشوند. اولین دلیلی که میتونن افراد رد بشوند بحث رد طرحه، یعنی طرح شما زیر سوال برود، اصلا در ولیدیتیش، کریدیبیلیتیش، از حالا بره پیر ریویو گزارش بیاد، افسر بالاخره پرونده رو رد بکنه به این معنا که شما قصد انجام این پروژه رو ندارید، یا این پروژه شدنی نیست، یا هر چیز دیگه که، یا اینکه در واقع لتاف ساپورتی که برای شما صادر شده است به منظور گرفتن در واقع ویزای مهاجرت صادر شده نه برای انجام پروژه، که خب اینا در کیس لا آمده، چیزهای مختلف در حالتهای مختلف دادگاه فدرال رأی داده و مشخصا اینا مبانی رد پرونده به واسطه طرحتون میتونه باشه. خب اما به خاطر همینم که میگیم حتما با مجموعه قوی کار بکنید. استارتاپ رو پرونده نیست که به هر کسی که با من استارتاپ انجام میدم بگید بفرمایید اینم پول، اینم فلان، اونم بگه این طرحتونم، اینم لتر آف ساپورتتون. از اونجا به بعده که موضوعیت داره ماجرا. خب حالا دلیل دیگه که برای رد استارتاپ میشه باشه چیه؟ یکی این که یک کسی در مدیکال رد بشود یا در سکیوریتی چک. در مورد سکیوریتی قبلا هم گفتم شما دو تا بحث رو دارید، یکی سوء پیشینه جنایی است که این سوء پیشینه رو باید از ایران یا هر کشوری که ازش آمده اید بگیرید، که خب اونم در مورد جرائمی است که در کانادا هم جرمه، یعنی شما رو به جرم مثلا شرب خرم گرفتن و محکومیتی بهتون دادن در ایران، این از نظر کانادا مسئله نیست، یا حالا بر جرائمی که اون جرائم در کانادا هم جرم است ارتکابشون میتونه شما رو اینادمیسیبل بکنه، اونم داستان داره و بستگی به این داره که آیا شما زندان رفته اید یا نرفته اید، چقدر رفته اید، داستانش مفصل است. معمولا ما که با افرادی که سابقه کریمینال دارن خب قرارداد نمیبندیم، پس من یه مجموعه که حواسش جمع باشه که آقا با افراد به هر حال داستان نداشته باشن قرارداد ببنده، این همچون مشکلی برای شما پیش نخواهد آمد. دوم بحث مسئله امنیتی است. در مسئله امنیتی هم در حالتهای خیلی خاصی ممکنه که افراد رد بشوند، که من 4-15 سال دارم کار میکنم هرگز یک مورد رو هم نداشتم. چلنج داشته ایم که فردی رو در زمان هارپر که خب حالا فشار زیاد بود به یه چیزی متهم میکردم و به مثل این که شما وارد در بحث بشون بشید عقب میشستن، به خاطر اینکه خیلی مبنای درستی نداره و بیشتر تشخیص سلیقه افسر بوده. ولی به هر حال بله، اگر به لحاظ امنیتی یک فردی خطر بر جامعه کانادایی باشه، نوعا افرادی که دارن زندگی عادیشون رو میکنن یا همچین اتفاقی براشون نمیفته و به لحاظ سکیوریتی خیلی زیر در واقع مسئله حادی نیست. افرادی که در نقض حقوق بشر، در کشتن آدم ها و حالا موارد چنینی دخالت داشته باشن، خب باید اونا نگران باشن. ولی افرادی که افراد عادی معمولی زندگی خودشون رو داشتن، شغل خودشون رو داشتن زندگیشون میکردن، حالا اینا لزومن اینجا فکر هم نکنید اگه کسی رفته توی سپاه سربازی کرده پس حتما مشکل سکیوریتی داره، اصلا اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست. دومین مسئله بحث مدیکاله. بعضی تصورشون هست که اگر یه روزی سردردم گرفتم مدیکالشون رد میشه، نه اینطوری نیست، مدیکال هم به این سادگی نیست. مدیکال هم افراد به دو دلیل رد میشن، یکی داشتن بیماری های لاعلاج واگیردار که الان دو تا بیشتر در واقع مستاق ندارد، یکیش هپاتیت، یکیش ایدزه، که حتی ممکنه اینها هم حداقل ایدز از این لیست خارج بشه بخاطر اینکه درمان پذیر داره میشه یا شده. بعد اینکه شما شرایط پزشکی داشته باشید که سرانه خدمات پزشکی که باید به شما بدن بیشتر از در واقع هزینه خدمات پزشکی شما از سرانه کانادایی ها که بوده $8,000 در سال است بیشتر بشه، که به واسطه این شما رو به راحتی نمیتونن رد بکنن، چون برای شما یه نامه میفرستن که ما میخوایم این کار رو بکنیم و بعد با توجه به این که در واقع در سیستم حقوقی کانادا در موردش کیس لا هست، اولیش مال 2006 و بعد چند تا دیگه هم هست، که اگر خود متقاضی بگه آقا من اضافهش رو خودم پرداخت میکنم و توان مالیش رو هم دارم، نمیتونن طرف رو رد بکنن. و شاید من بیشتر از 20 تا کیس در این زمینه داشتم و همه رو هم در واقع موفق بوده، یعنی فرد رو به این دلیل خواستن رد بکنن که هزینه پزشکیش بالا بوده. ولی اگر شما وکیل واردی داشته باشید، وکیل آشنای با قانونی داشته باشید، به راحتی این رو میتونید حل بکنید. و نکته جالبش اینه که حتی کسانی که این تعهد رو میدهن گرفتار نمیشن بعدن که حتما این پول رو هم اگر قرار است بعد بدهن، چون سیستم پزشکی کانادا بر حسب استانی است، یعنی پزشک در واقع کاورج پزشکی، بیمه پزشکی شما در بر عهده استان است نه دولت فدرال. اون تعهد رو شما در دولت فدرال میدید، ولی بعدن که میاد تحت پوشش بیمه یه استان قرار بگیرید، هیچ مکانیسمی وجود نداره که همچین تعهدی در واقع انعکاسی داشته باشد در وضعیت رسیدن خدمات به شما. بنابراین عملا هیچ اتفاقی هم نمیفته. بنابراین اصلا بحث ریجکت شدن در برنامه استارتاپ در غیر موضوع تر که برای همه اونها یکسان است، اینجوری یکی کسی رو بخواد ترد بکنه یکی دیگر قبول کنه، اگر طرح شما زیر سوال نرود بحث مدیکال و بحث سکیوریتی زیاد موضوعیت ندارد. آقای علی، خب میسم میگه که آیا در برنامه اسپانسرشیپ والدین امسال درآمد سال 2018 ملاک میباشد یا 2019؟ آیا به خاطر کووید میزان حداقل درآمد تغییر خواهد کرد؟ خب ببینید، اگر شما در خارج از کبک دارید زندگی میکنید و قرار است طبیعتاً پدر مادر شما قراره بیان در خارج از کبک، 3 ساله، نه هم 2020 هم 2019 هم 2018 است. اگر در کبک زندگی میکنید در واقع 2020 ملاک. و بله، در مورد کبکی ها حداقل درآمد تحت تاثیر کووید چیزی اعلام نشده هنوز براش، ولی فدرال بله داستان کووید تاثیر دارد بر میزان درآمد شما در اون محاسبات. 30% اضافه رو در 2020 محاسبه نمی کنن در فدرال. برابر این حالا برای غیر کبکی ها 2018 2019 2020، برای کبکی ها فقط 2020. بله، آقای علی میگه که آیا خبری از بررسی پرونده استارتاپ شده است؟ فایل نامبرها نیامده است؟ هنوز فایل نامبرها نه فقط در این برنامه استارتاپ، در همه برنامه‌های دیگر که پرونده ها رو به خارج از کانادا فرستاده ایم هنوز فایل نامبر صادر نشده است از مارچ به این ور، و انشالله این اتفاق خواهد افتاد به زودی. نگران هیچی نباشید. بله، آقای خانم روژان امیرفضلیان یک سوالی رو مطرح کرده که ما چون یک میان برنامه داریم سوال ایشون رو من میخونم و بعد از اینکه برگشتیم سوال جواب میگه نوشتن که من پذیرش گرفتم از دانشگاه برای بهار 2021، به نظر شما بهتر اقدام کنم برای ویزا یا اصلا تو این شرایط این کارو نکنم، بهتر آنلاین شروع کنم یا دیفر کنم؟ با ما باشید بعد از یک میان برنامه با سوال روژان رو هم جواب بدیم.
As a migrant worker in Canada with an employer-specific work permit, the job you do is important. You help our businesses grow. You should be able to do your job in a safe and healthy workplace and be treated with respect. But if you have been mistreated at work or are in an abusive job situation, you may be eligible for the Open Work Permit for Vulnerable Workers. It can help you leave your abusive situation and find a new job with a new employer. Don't worry, we will not contact your current employer during the application process, and there is no fee. To get started, you'll need to fill out the regular online work permit application. You will be asked for information about yourself before you are asked about the abuse. When you fill out your online application, you will be asked to attach a letter that tells us what you are experiencing and any other proof you feel is important. To find out about the types of evidence you should include, please go to canada.ca/vulnerable-foreign-workers. After we receive your application, we will treat it as a priority. If we have questions, you might be asked to do a private interview. If you're approved, you can find a new job. And any adult family members who came with you to Canada may also be eligible for an open work permit. You should know that if we approve your application, we'll investigate your former employer. Depending on what we find, they could get a fine or be stopped from hiring other migrant workers. If you are not approved, we won't tell your employer that you applied. As a migrant worker in Canada, your rights are protected. To find out more about the Open Work Permit, visit canada.ca/vulnerable-foreign-workers.
خب سوال خانم روژان، مرسی که با ما بودید. نوشتن که من پذیرش کردم دانشگاه برای سال برای بهار 2021. به نظر شما بهتره که اقدام کنم برای ویزا یا اصلا تو این شرایط اقدام نکنم؟ از من اقدام بکنید. نوشتن که آنلاین شروع کنم یا دیفر کنم. اگر لازم بود آنلاین شروع کنید، ولی شما میتونید برای بهار 2021 کانادا باشید، الان که از 23 اکتبر دانشجو اجازه دادن که وارد کانادا بشن و به هر حال مشکلی نخواهید داشت از این بابت. بله، علی میگه که همسر من اپروب تحصیلی اولیه رو دریافت کرده، با توجه به اینکه خواهر بنده سیتیزن هست و ما قبلا به کانادا سفر داشتیم، آیا هم اکنون که پرونده تحصیلی باز داریم میتونیم همزمان هم درخواست ویزای توریستی بدهیم؟ برای چین کار بکنید؟ برای چین کار بکنید؟ شما پرپسا ویزیتتون رو زیر سوال میبرید. کار بسیار غلطی است، نکنید کار. یعنی شما ویزا همین ویزا رو دست هم ویزاتون رد میکنن، هم ویزا تحصیلیتون رد. سارا میگه که آتاجو قانونی که خواهر و برادر شخص سیتیزن اجازه ورود دارن، آیا همسر فرزند خواهر و برادر هم اجازه ورود دارن؟ این نقطه مبهم ماجراست و پاسخ در واقع طبیعیش خیره. خب ولی جزء در واقع قسمت نامشخص ماجراست. بر اساس آن چیزی که نوشته ان خیر، ولی اینکه آیا ممکنه بشه استدلال کرد و اتوریزیشن گرفت یا نه، نمیدونم، ممکنه، ولی این رو من دقیقا نمیتونم به شما جواب مشخصی رو بدم و فکر میکنم هم که منطقا پاسخش منفیست. امیر میگه که من اقامت کانادا رو دارم، فقط یک خواهر کوچکتر خودم دارم که مجرد و 26 ساله است. در صورت اقدام بر ویزای توریستی چقدر امکان داره که بتونم ویزا بگیرم؟ تمکن مال تا رو برات وجود مادر بزرگ پدر بزرگ مادر و پدر بزرگ مادر بزرگ داره. خب تمکن مالی و تای اصلا قابل پیش بینی نیست. اگه خواهر کوچکتر 26 ساله دارید، شاید بهتر باشه از طریق به جای اینکه ویزای توریستی براش اقدام بکنید، چون شانسش به هر حال زیاد نیست، به نظر من برید دنبال این که براش تحصیلی اقدام بکنید، یعنی یک ویزای دانشجویی بگیره بیاد، چون ویزای توریستی شانسش به نظر من بسیار کمتره و تحصیلی شانس بیشتری داره. بهنام میگه من الان بیشتر از یک سال است که برای یک کمپانی در تورنتو به عنوان لب تکنولوژیست با PGWP در حال کار هستم. خب خواستم از کارفرما تقاضای جاب آفر کنم، ولی نمیدونم با توجه اینکه بیشتر از یک سال برشون در حال انجام کار هستم، جاب آفر من نیاز به علمای دارد یا خیر؟ ایمیل بزنید آقای این که دارد که دارد. خب اون داستانی که جاب آفر رو البته اگر که بستگی داره که برای چی میخواین. اگر برای ساپورت در واقع پرونده ایمیگریشنتون یا پرونده که بعد از اکسپرس انتری فرستاده اید میخواید، یه بحث هست، یعنی پروفایل اکسپرس انتری جون رو تقویت کنه، پنج امتیاز بهتون بده، یا اینکه الان میخواید ویزای کار باهاش بگیرید. به من یه ایمیل بزنید به info@canpars.com، ببینیم که بیشتر با هم دیالوگ داشته باشیم، ببینیم که داستان چیست و اینکه آیا لازم دارید یا خیر. محمد حسین شفیعی میگه که پسرم 12 سالشه، میخوام برای ویزای تحصیلی در مدرسه تورنتو اقدام بکنم، تمکن مالی خوبی هم دارم، 16 ماه از ریجکتی بنده میگذره، چون 16 ماه پیش برای کالج تحصیل خودم اقدام کردم. خب که افسر قانونش رو ریجکت کرد. آره میخوام برای پس مدرسه پسرم اقدام کنم، بفهمید چطور است. مدرسه پسرتون ربطی به ریجکتی خودتون نداره، ولی به عنوان همراه مادر ایشون الان اقدام بکنه، یعنی ویزای همراه که حالا میدهید برای مادر بدهید شانسش بیشتره، ولی به هر حال رد شما برای کالج و تحصیل که کار دوست درستی هم نبوده برای کالج اقدام کردنتون، مشخصا با توجه به احتمال مثلا 12 سال دیگه احتمال سنتون بالای 40 دیگه، بنابراین ولی تاثیر روی ماجرا نداره. اگر میخواید اقدام کنید بکنید. الهام آقاجانی میگه که از سابمیت پرونده اکسپرس انتری ما 8 ماه میگذرد و پروفایل ما هنوز آپدیت نشده. خب پرونده اکسپرس انتری پروفایل منظورش، با اداره مهاجرت تماس گرفتم گفتن پرونده بررسی تایید شده قبل از ویزا دادن، دوباره از ما نامه تمکن مدیکال اوکی اقدامش نکردن. پرونده در واقع پرونده اکسپرس انتری نیست، پرونده فدرال اسکیل ورکر هست، یا حالا ممکنم هست که کانادین اکسپریانس باشه، نمیدونم. گفتن پرونده بررسی تایید شده، آیا قبل از ویزا دوباره از ما نامه تمکن مالی یا مدیکال میخوان؟ نه دیگه، اگه مدیکالتون انجام دادید نه، معمولا مدیکال 24 تا 24 ماه تحمل میکنن که در درخواست مدیکال جدید نمیکنن. نامه تمکن مالی ما گذاشتید دیگه، گذاشتید ازتون دوباره نمیخوان، و خب طبیعیه که حالا ویزا رو صادر نکنن با وجود اینکه تصمیمشون رو گرفتن به دلیل مسائل کووید اگر خارج از کانادا هست. بله، مصطفی نقی‌پور سوال کرده که لطفاً در مورد 14 روز قرنطینه برای تازه واردها در هنگام ورود توضیح بده، آیا باید از ایران قرارداد اجاره خانه ببندیم یا اینکه هتل رزرو کنیم؟ آیا اقوام میتونن فرود ما رو به محل قرنطینه ببرن یا باید با اجازه کسی با از طرف ما در کانادا حضور داشته باشد؟ نه اینقدر سختش نمیکنن، میگن که شما بایستی در واقع 14 روز قرنطینه باشید. حالا هر جایی که قراره برید چون کافیه که یه آدرس داشته باشید، نیازی به قرارداد اجاره و نمیدونم فامیلم قرار نیست بیان دنبال شما و اینها، کاری نیازی نیست. یه آدرس باید داشته باشید که خب تو اون آدرس بتونن شما رو چک کنن. برای من قراره برید جایی، آدرستون از اول تعیین بکنید و چک هم میکنند که به هر حال زنگ میزنن بهتون و شده که اومدن در منزل ببینن هستید یا نیستید. یک کسی که ماشین دارن روی پلیت ماشینش متوقعشون کردن که شما چرا بیرون هستید، از این اتفاقا میتونه بیفته. برای من جدی اون چهار روز رو واقعا خودتون حبس کنید. حمید میگه که لطفا از وضعیت بررسی پرونده‌های مهاجرتی مخصوصا استارتاپ و پروسه انگشتانگی در شاید کمی توضیح بدهید. بررسی پرونده های مهاجرتی انجام میشه، تنها چیزی که گفتم خبری ازش نبوده این چند وقت اینکه پرونده هایی که به دفتر سیدنی در استان نووسکوشا فرستاده شده است که در واقع فایل نامبر صادر کنند و ارجاع بدن به دفاتر مهاجرتی خارج از کانادا، اونا کار رو انجام ندادن این چند وقت. ربطی هم به یک برنامه خاصی مثل استارتاپ ندارد و هیچ اتفاق خاصی هم نفته. انگشت نگاری هم برای کسی که ویزای قبلا در 10 سال گذشته انجام داده اند، حالا برای ویزای توریستیشون به دلیلی نیازی نیست که دوباره انجام بدن. برای حتی اگر شما نامه انگشت نگاری هم گرفته اید نیازی نیست که بدید انجام بدید. بله، خانم زینب سوال خوبی کرده، نوشته آیا می توان ویزای تحصیلی گرفت اما بعد از ورود به کانادا مدتی به دانشگاه نرویم و کار کنیم؟ نه نمی توانید، شما بایستی بروید ثبت نام بکنید دانشگاه دانشجو بشوید، وگرنه خلاف مقررات ویزاتون عمل کرده اید و تخلف کرده اید. نخیر. کوشا میگه که آیا گزینش محدود اخیر سیستم آریما مقدمه آغاز به کار عادی این سیستم می باشد؟ امیدوارم اینطوری باشد، امیدوارم که اینطور باشد. و در مورد کسانی که در داخل کانادا بودن، ما تعداد قابل توجه CSQ گرفتیم از موکلینی که در داخل کانادا بودند، همین هفته فکر کنم دو سه تایی اومد. بله، ولی نه، برای دوستانی که خارج از کانادا بودن هنوز خبری نبوده و انشالله که میشود. بله ممکنه که همچین معنایی رو بده. نیلوفر میگه که آیا ممکنه که در این دوره که اولویت ورود به کانادا با دانشجویان و اعضای خانواده است ویزای پرونده اکسپرس انتری ما رو صادر کنن؟ نمیتونم، امیدوارم اینطور بشه، امیدوارم همه ویزاها رو صادر کنن، ولی هیچ خبر موثق مشخصی در این زمینه وقتی ندارم چی بگم؟ بله، آقای پویان گفته که در برنامه سرمایه‌گذاری که بعد از مدت‌ها برای ما آپدیت صادر شد و 10 روز پس از تحویل مدارک آپدیت پری ارایوول هم صادر شد. آیا در سهمیه 2020 برای ما مدیکال ویزا صادر می شود؟ اگر شانسش زیاده، اگر که به خاطر کووید نخوان هر ویزاها رو نگه دارن که این کاری که الان دارن میکنن، مش بعید نیست. اصلا شما مدیکالتون خودتون میتونید بده انجام بدید، برید در واقع آپ فرانت انجام بدید قبل از که اونا بخوان و بعد برشون بفرستید، که این خودش میتونه کمک بکنه. این توصیه رو ما به همه پرونده سرمایه گذاری کردیم که بعد از محل آپدیت هستن که برن مدیکالشون رو انجام بدن آپ فرانت و ارائه بکنن، چون به هر حال ممکن 2-3 ماهی تو همین با همین ماجرا سیو بکنن. بعد جواد دفاعی میگن که من 2 فرزند 1 ساله و 3 ساله متولد کانادا دارم مشکل و آنها الان برای همسرم در کانادا زندگی میکنن. آفرین. 2 مرتبه درخواست ویزای دیدار کردم و به دلیل مطمئن نبودن افسر از بازگشت به ایران ریجکت شدم. خیلی طبیعیه. پیار همسرم اکسپایر شده، چرا نمیتونم به کانادا برم؟ پس همسرتون در کانادا هستن و پیار هم دارن. خب کیس خاصی است. شما بایستی که با من ایمیل بزنید ببینیم که خواهم همسر شما کی پیارش، منظورتون کارت پیارش اکسپایر شده، آیا استاتوس پیارش وضعیتش چیست و اینکه خب شما وضعیتون چه بوده، کی در 5 سال بوده وضعیتون، آیا اصلا درخواست ویزا کردید. آره، پس یعنی که شما استاتوس پی آر ندارید. خب ممکنه همسرتون میتونه شما ریسپانسر کنند یا نه و و و. به نظرم ایمیل بزنید به info@canpars.com سوالتون رو دقیق مطرح کنید، شاید خانمتون رو دقیق مطرح بکنید و ای بسا که لازم باشه با هم تلفنی صحبت بکنیم و اگر کاری از دست ما بر بیاد که حتما ان شاء الله خواهد آمد خدمت شما باشیم. پندار میگه که برای ما در برنامه سرمایه‌گذاری کبک یک نامه ایمیل شده که از یک سری خدمات قبل از مراجعه میتونم استفاده کنم، پری ارایوول نام لتر هست. ما گفته این نامه را مرکز نیوکامرها ارائه دهید، یعنی داره ویزای ما صادر میشه به زودی، هنوز ما مدیکال ندادیم که مدیکال هم گفتم هم میتونید خودتون برید پیش یه دکتر پیش مدیکالتون رو بدید، کافیه که یو سی آی نامبرتون داشته باشید، این نامه ای که فایل نامبرتون که هست که از فدرال آمده رو داشته باشید، نامه یو سی آی روش هست، برید انجام بدید. و بله، اینا همه نشانه از این است که پرونده داره فاینالایز میشه که شما تشریف بیارید، ولی احتمالاً تو صدور ویزا یه کمی زمان داریم تا تکلیف کووید معلوم بشه، این کووید لعنتی. پیران میگه که تعداد سهمیه فدرال سرمایه‌گذاری که برای سال 2021 مشخص نشده هنوز، فاینال سپتامبر 2017 امسال ویزا میگیره، امیدوارم که بگیره. راجع به تعداد هنوز اطلاعاتی ندارم که خدمتتون بدم، خیلی مهم نیست، چون حالا شما که نمیدید چند نفر قرار ویزا بگیرن که بیم حالا ظرفیت چیست، ولی من فکر میکنم که سال 2021 خیلی ویزا صادر خواهد شد، خیلی زیاد ویزا صادر خواهد شد، چون دوباره کانادا میخواد، اگر این بحث کووید نیامده بود کانادا میخواد دوباره ظرفیت رو ببره به همون 350,000 تا در سال. و احتمالاً با توجه به اینکه وزیر در مورد پدر و مادران که 10,000 سهمیه بوده گفته ما سال دیگه میکنیم 30,000 تا، احتمالاً ظرفیت قابل توجهی رو اضافه میکنن و با توجه به اینکه این کووید بوده و داستان‌های این چنینی و سال خوبی احتمالاً خواهد بود 2021 برای مهاجرین. خب بله، خانم الناز یک سوالی رو کردن که من چند دقیقه پیش توضیح دادم. نوشتن آزمایش مدیکال شامل چه مواردی است؟ آیا قند و چربی هم کنترل میشود؟ آیا میتونیم بیان جنرال مثل فشار خون باعث رد شدن پرونده بشود؟ جواب کلی شما خیر است، اما اگر برگردید به اول این برنامه در پاسخ به یک سوالی که کرده بودن در مورد برنامه استارتاپ که آیا رد شدن افراد باعث می شود بقیه رد شوند یا نه، من توضیح مفصل راجع به بحث مدیکال دادم، اونجا این رو ببینید، یه ویدیو مستقل هم به هر حال این در خواهد اومد که اونجا خواهید دید. بنابراین نه، قند و چربی و اینها مانع مشکلی برای شما ایجاد نمیکنه، فشار خون مشکلی ایجاد نمیکنه، به شرط اینکه وکیل خوبی داشته باشید. بله، معصومه ابراهیمی میگه که خانم متأهل 36 ساله هستم و 3 پسر زیر 15 سال دارم، 15 سال در رشته آرایشگری فعال دارم، 3 تا مدرک فنی حرفه‌ای و دیپلم هم هستم. سال پیش آیلتس 5 گرفتم، دوباره میخوام بخونم. همسرم 42 سال بیمه دیپلم بیمه رفوگری فرش داره و دیپلم و بیمه رفوگری فرش یعنی چی؟ آها، و شغل دومم 20 سال نقاش چوب. آیا من میتونم از راه ویزای کار اقدام بکنم به شرط اینکه خانم معصومه بتونید یک کارفرمای کانادایی رو پیدا بکنید؟ در برنامه مهاجرتی اقامت دائم شانسی ندارید، ولی اگر همسر شما یا شما بتونید یک کارفرمای کانادایی پیدا بکنید ای بسا، ولی با نمره آیلتس 5 هم خب کمه دیگه، هم شما هم همسرتون نمره زبانتون بهتر کنید ممکن است. محسن گفته که از آخرین وضعیت دفتر سیدنی بفرمایید، هنوز تغییری در بحث از سیدنی نداریم. لیلا اشرفی نوشته که متقاضی اسکیل ورکر کبک سال 2014 هستم و در حال حاضر در محله فدرال، 1.5 سال از ارسال مدارک گذشته و هنوز نه پری ارایوال گرفتم و نه مدیکال. خب به تازگی نیست فدرال زمان پذیرش 22-25 و افزایش پیش بینی شما چیست؟ پیش بینی من اینه که انشاءالله سال بعد خواهید آمد و عجله نکنید. بحث کووید و اینها هم الان هست، اتفاق خاصی قرار نیست بیفته اینجا، ولی سال دیگه انشالله همیشه خوب خواهد بود. 2021 شما اینجا خواهید بود انشالله. حجت میگه که آیا فردی با لیسانس کامپیوتر گپ تحصیلی 14 ساله که داره 11 سال سابقه کار است، منتها در 5 سال گذشته سابقه کاریش هم غیر مرتبط بوده، آیا شاید در ویزای کار به کانادا داره؟ حالا تو ذهنش میاد ممکنه، ولی برای 5 سال سابقه کاری متفاوت و ممکن است، این قابل پیش بینی دقیق نیست. فاطمه میگه که من برادرم شهروند تورنتوست، شهروند کانادا است، در تورنتو زندگی میکنه. مجبور من ویزای شنگن ندارم، میتونم تا دعوت من برادرم توریستی برم کانادا؟ قانون توریستی فقط برای والدین است، قانون توریستی که وجود نداره، ولی به هر حال برادر شما میتونه به شما دعوتنامه بدهد که برید بهش سر بزنید اگر ویزا بدهند. بقیه چیز غیر قابل پیش بینیه، فقط بحث برادر و شنگن مطرح نیستی. مثلا بله، آرش خیلندیش گفته که از طریق اتلانتیک میشه با کمترین امتیاز ورک پرمیت و بعدش پیار گرفت. ممکنه، ولی کار ساده ای نیست، در ارتباط با اتلانتیک قصه زیاده. بله، و رحیمی میگه که من 20 ساله که سابقه آموزشی در ایران دارم، دبیرستان خصوصی دخترانه و مؤسسه علم آموزشی هم دارم. به عنوان مؤسسه 48 سالم سنم، متأهل برای زبان تا سمه آینده، میتونم آیلتس 5 بگیرم در مورد استارتاپ یا IMP شانسی دارم؟ پسرم در دانشگاه یورک مشغول تحصیل است. ممکنه آقای رحیمی شما ایمیل بزنید به info@canpars.com یا پیام بدید به 201-289-980-3787. خب سعید پرسیده که در فرمای سیتیزنی گفته شده پاسپورت ها و ترول داکیومنت هایتون رو لیست کنید، آیا ویزای مسافر به کشور دیگه ترول داکیومنت محاسب محسوب می شود؟ نه، ترول داکیومنت منظور همون در واقع مجوز سفر، برگ سفره، اون چیزی است که شما دارید باش سفر میکنید، در واقع پاسپورت یا جایگزین های پاسپورت منظوره، نه ویزاها. من فکر کنم سوال اون دوست عزیزمون هم همین بود، شاید ایشون خود ایشون بوده. بله، نه، از این زاویه ترول داکیومنت حساب نمیشن. ناهید میگه همسر من از طریق اسپانسرشیپ همسر اقدام کرده، اگر ویزا برای من صادر بشه میشه اگه شرایطش رو نداشته باشم علت برده درخواست بدیم زمان ویزا رو تغییر بدن یا احتمال داره ویزا باطل بشه بعد مشکلی پیش بیاد؟ نه، مشکلی پیش نمیاد، ضمن اینکه شما از قبل از این که برای اقدام بکنید بحث مدیکالتون هست دیگه، اگه مدیکالتون رو از قبل انجام داده اید از زمانی که باردار نبوده اید، خب الان میتونید اعلام بکنید که باردار هستید. اگر که بعد از صرف بارداری نباید باعث بشه که شما تشریف نبرید کانادا. اگر بارداریتون از ماه هفتم به بعد یا شرایطی هست که نمیتونید پرواز کنید، بله، ولی اونا کاملا قابل فهمه. و اگر در زمان بارداری بخواید مدیکال انجام بدید، میتونید درخواست کنید که بعد از بارداریتون مدیکالتون انجام بدید و اون وقت حالا بحث بچه هم مطرح میشه. چون بچه هم باز اسپانسر بشه، یعنی در واقع به پرونده اضافه میشه. بنابراین توصیه من اینه که تا میتونید معطلش نکنید. اگر در ماهای خطرناک بارداری نیستید تشریف ببرید کانادا، بچه هم اونجا دور نمیدید، یورو سیتیزن دردسری ندارید. اما اگر که شرایط جور به گونه ای است که نمیتونید تشریف ببرید، خب نه، میتونید مکاتبه بکنید، ویزاتون باطل نمیشه اصلا قبل از صدور ویزا، و میتونید مکاتبه داشته باشید یا بعدش هم. به هر حال کاملا قابل کامیونیکیت کردن هست و مشکلی پیش نخواهد آمد. مازیار صدیقی میگه که من 43 ساله و لیسانس کامپیوتر دارم، 16 سالم سابقه کار در رشته آیتی و 13 سال در شرکت فرانسوی شنایده به عنوان مدیر آیتی مشغول به کار بودم. سوال داشتن در خصوص راه های مهاجرت برای من. آقای مازیار خان لطف کنید ایمیل بزنید به canpars.com info@canpars.com یا اینکه پیام بدید به واتساپ 201-289-980-3787 که فکر میکنم زیر تصویر دارید میبینید، و در این صورت ما در خدمت شما هستیم. بله، راه های متعددی برای شما میتونه وجود داشته باشه و کافیست که با ما تماس بگیرید ببینیم که چه میتوانیم و چه خدمتی از ما برمی آید. خب 44 تا سوال رو ما جواب دادیم امروز و وقت برنامه‌مون هم دیگه رو به پایان است. از اینکه بیننده ما بودید بسیار خوشحالیم. چند تا نکته رو بگم قبل از اینکه برنامه رو تمام بکنیم. خب شما اگر سوالی دارید که در این برنامه فرصت طرحش مطرح نشد، حتما به ما ایمیل بزنید به info@canpars.com و جواب خواهیم داد. از طرح سوال در واقع شبکه‌های مجازی خودداری کنید، چون امکان دیدنش برای من نیست و ممکن شرمنده شما بشیم. حتما ایمیل بزنید به info@canpars.com و سوالتون رو مطرح بکنید، یا اینکه از طریق اپ کمپارس یا اپ پرنیان که هم در گوگل پلی هست هم در اپ استور سوالتون رو مطرح بکنید که هفته دیگه در همین برنامه مطرح خوانده بشود. و ببینید این برنامه رو معرفی کنید به دیگران. اگر که میخواهید که بدونید شرط در واقع مهاجرتتون چیست، میتونید مهاجرت بکنید یا خیر، لطف بکنید و به ما در واقع فرم ارزیابی در سایت ما پر بکنید یا ایمیل بزنید به info@canpars.com. دوستان عزیزی که میخوان پدر مادرشون اسپانسر بکنن، هر چه زودتر با ما تماس بگیرید، شرطتون رو بررسی بکنیم، براتون قرارداد بفرستیم. قیمت ویژه داریم برای افرادی که میخوان در این دوره پدر مادرشون رو اسپانسر بکنن یا در همین دوره قرعه کشی شرکت بکنن. ما قیمت ویژه داریم و تخفیف میدیم خدمتون. قیمت ما کاملا قابل رقابت با وجودی که کیفیت کارمون بسیار بالاست، ولی کاملا قیمتمون از اوریج بازار هم کمتره و میتونیم خدمت شما باشیم. و اگر میخواید همسرتون رو اسپانسر بکنید، باز هم ما در ماه اکتبر یک پروموشن داشتیم که باز هم روی اون پرونده تخفیف هست و میتونیم خدمت شما باشیم. و اگر در هر برنامه دیگه میخواید اقدام بکنید، ما خوشحال میشیم که خدمتتون باشیم و قبل از هر جا با کمپارس تماس بگیرید و مطمئنم پشیمون نمیشید. از اینکه با ما بودید بسیار خوشحالیم. شما رو تا هفته بعد که بشه برنامه 187 ما و تاریخش هم میشود 25 مهر ماه به خدای بزرگ میسپارم و از اینکه با ما بودید باز هم تشکر میکنم. خدا